با نام ساعت 19 از شبکه رادیویی اقتصاد، از شما سروران عزیز و ارجمند در بخش دوم برنامه ها دعوت میکنم با برنامه روی خط اقتصاد همراه باشید. امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، توجه داشته باشید. نظرات شایسته و بایسته شما عزیزان میتونه در قنای برنامه ها بسیار مؤثر باشه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه روی خط اقتصاد. از شما دعوت میکنم به مدت حدوداً 55 دقیقه با ما همراه باشید. آنچه که امروز در برنامه روی خط اقتصاد تقدیم حضور شما خواهد شد: فعالیت 104 هزار تعاونی و ایجاد 1,900,000 شغل در کشور، هشت آبان ساروز تأسیس تعزیرات، تشدید نظارت های سازمان تعزیرات بر بازار از تخلف شرکت‌های لبنی تا قاچاق سوخت. تولید کنندگان برای تامین ارز ماشین‌آلات و مواد اولیه مشکل دارند. امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و اتحادیه استادکاران و کارگران ساختمانی. بروکراسی ها از سر راه سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی صنعت حمل و نقل حذف می شود. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده برنامه روی خط اقتصاد هستید. لطفاً اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارین از طریق سامانه یه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37 و تلفن 22,65,25,25 با ما در میون بگذارید. فعالیت 104 هزار تعاونی و ایجاد 1,900,000 شغل در کشور. رئیس اتاق تعاون ایران گفت اکنون افزون بر 104 هزار تعاونی در کشور وجود دارد که در حوزه‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند، ضمن اینکه این تعاونی ها 1,900,000 شغل ایجاد کردند که حدود 8% اشتغال کشور را در بر می‌گیرد. بهمن عبداللهی در نشست با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت بالغ بر 52% از تعاونی‌ها در حوزه تولید کار می‌کنند و در معدن، پتروشیمی، فولاد، آموزش، گردشگری و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور هم شاهد فعالیت‌های تعاونی هستیم. در مورد همین موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، که روی خط تلفن همراه برنامه روی خط اقتصاد هستن. آقای عبداللهی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم، رحمت الله. من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم از شما. آقای عبداللهی، قرار بود که در طی سالهای گذشته ما 25% از فعالیت‌های اقتصادی کشورمون به شکل تعاونی اجرا بشه و یعنی اقتصاد کشور 25%ش تعاونی باشه، اما الان خبری رو که شما اعلام کردین هم دلگرم کننده است هم امیدوار کننده که ما در آینده بتونیم در بخش‌های اقتصادی بیشتر از پتانسیل‌های تعاونی استفاده بکنیم. توضیح بفرمایید برای ما که موانع چی بوده و چطور میتونیم این رو توسعه بدیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب علی اشاره کردید، بله، بنا بود بر اساس قوانین موجود تا پایان برنامه 5 ساله پنجم سهم تعاون از اقتصاد ملی به 25% برسه. خب متاسفانه این هدف محقق نشد و علارغم فعالیت خوب تعاونی ها و به جهت کمیت تعداد قابل توجهی تعاونی که در کشور فعالن، ولی سطح فعالیتشون و مقدار فعالیتش موقع اون رقمی که پیش بینی شده بود نرسید. حالا علل مختلفی داره، شاید حالا دوتاشو بشه خیلی در واقع جدیتر و مهمتر مطرح کرد و در واقع تأثیر بیشتری از این در این ناکامی رسیدن به این هدف داشتن. اینه که اولش واقعش اینه که متاسفانه قوانینی که ناظر بر توسعه تعاونی ها بود و در مجلس به ترتیب رسیده بود مورد توجه قرار نگرفت و به اجرا در نیامد. قسمت اعظمش آنچه که ما پایش کردیم شاید بیش از 80% این قوانینی که در واقع ناظر بر توسعه تعاونی بودن و اگر اجرا می شدند به هر حال اتفاقات خیلی بزرگی می توست در بخش تعاون بیفته، به مرحله اجرا در نیامد. این در واقع علت اول. علت دوم هم عدم باور و اعتقاد بسیاری یا حداقل بخشی از مسئولین کشور به ظرفیت بخش تعاون بود. یعنی شاید بعضا بعضی از مسئولین حتی بخش تعاون به درستی هم نمی‌شناختن، کسانی که مسئولیت در واقع اقتصادی در کشور داشتن و مسئول هدایت اقتصادی کشور بودن. خب وقتی شرایط اینجوریه و بخش تعاون رو شناخت حتی کافی ازش ندارن، نمیتونن در واقع از ظرفیت این بخش هم استفاده کنن برای در واقع هم حل مشکلات اقتصادی کشور و در نهایت افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی. به هر حال این دو مورد شاید در بین عوامل متعدد این دو مورد از همه مهمتر بود. و البته شاید یه مورد سومی هم بشه بهش اشاره کرد که شاید به اندازه همین ها در واقع مهم بود، موضوع تامین مالی بخش تعاون بود. خب میدونید همه اطلاع دارن به هر حال اقتصاد در کشور ما بیشتر متکی به بانک هست، یعنی تامین مالی در کشور ما بیشتر توسط بانک ها صورت میگیره. حالا اعداد مختلفی گفته میشه، بانک ها خودشون میگن که بیش از 90%، دوستان بازار سرمایه میگن حدود 70-75%، 25% توسط بازار سرمایه صورت میگیره، ولی به هر حال هر کدوم از این رقم ها رو ما در نظر بگیریم قسمت اعظم تامین مالی در اقتصاد ملی ما توسط بانک هست. خب ما در زمانی که در واقع بانک توسعه تعاون به عنوان بانک توسعه ای و اختصاصی بخش تعاون تأسیس شد، یک بانکی بود با یک سرمایه حدود 500 میلیارد تومانی، کوچکترین بانک کشور. الان هم متأسفانه شرایط همینه، یعنی بانک توسعه تعاون ما یک بانکی به عنوان بانک دولتی، کوچکترین بانک دولتی هست و سرمایه‌اش سرمایه که در واقع تأمین شده شاید حدود کمتر از 3.5 همت هست. خب ببینید با رقم های امروزه قراره که یک بانک توسعه‌ای، اونم در واقع بانکی که باید موظف حمایتی ویژه کنه از مخاطبینش کتابونی هستن، با یک سرمایه مثلا 3 یا 3.5 همتی چطور میخواد این بخش به این بزرگی رو در واقع تأمین کنه که به اون هدف 25% برسه. خب اینها در حال زمین که این بانک مثل سایر بانک‌های دولتی کشور تحصیلات تکلیفی باید پرداخت کنه، هزینه تموم شده پولش تقریبا مثل همه بانک‌های دولتی است و خدماتی هم که میده ویژگی خاصی نسبت به تعاونی‌ها نداره. خب در همه دنیا بانک‌های توسعه‌ای وظایف ویژه‌ای دارن، امکانات ترجیحی دارن برای جامعه مخاطبشون، ولی در کشور ما بانک توسعه تعاون هیچ مزیت ویژه‌ای برای تعاونی‌ها نداره. یعنی تمام ضوابط و مقررات بانک‌های دولت رو اعمال میکنه، نرخ سودش هم نرخ سودش که همه بانک‌ها دارن. بنابراین به جهت تأمین مالی متأسفانه تعاونی‌ها در واقع به اندازه کفایت تأمین نشدن و باعث شد که در واقع از اون هدفی که براش پیش بینی شده بود فاصله زیادی داشته.
آقای عبدالله، صحبت های شما کاملا درسته و حالا با توجه به اون هدف گذاری که شده بود متاسفانه ما با اون نقطه نرسیدیم. الان تو برنامه هفتم هستیم و اون هدف به عمل نزدیک نشده. اما یه نگاه هم از این طرف بکنیم، چون برای یه فرصت ها و تهدید هایی وجود داره برای زمانی که ما میخواییم مثلا بگیم تسهیلاتی رو برای توسعه تعاونی یا ایجاد یک تعاونی اختصاص بدیم، چه بسا که ما میشنویم جاهایی هم اختصاص پیدا کرده یا اون تعاونی از بین رفته نتونسته به کار خودش ادامه بده، یا اینکه اون اعتباراتی که براش در نظر گرفته شده در جای خودش هزینه نشده. یعنی حالا شاید بحثای نظارتی وسط میاد، بحثایی که ممکنه که حالا از فرصت‌های دیگران استفاده کرده باشن که اون فرصت‌ها نباید اختصاص پیدا می‌کرده و باعث شده که در جای دیگری که این نیاز احساس می‌شده و واقعی بوده اون اعتبارات و اون سرمایه‌گذاری انجام نشده. چه بکنیم که از این فرصت‌ها و تهدیدها یه نتیجه خوبی بیرون بیاد؟
بله، ببینید شاید در دو دهه گذشته تأسیس تعاونی و ایجاد تعاونی همراه با استفاده از یک مزایایی بود. یک در واقع ترجیحاتی تعاونی ها داشتن، یک اولویت هایی داشتن، یک معافیت هایی داشتن. متأسفانه طی 20 سال گذشته تمام این اولویت ها و ترجیحات و مزایایی که تعاونی ها داشتن از بین رفته. الان یک شرکت تعاونی، یعنی فرض بفرمایید که چند نفر میخوان یک کار اقتصادی شروع کنند، اگر بخواهند در واقع بررسی کنند بین مزایای بخش تعاون و یک شرکت تعاونی با یک شرکت حالا انواع دیگری شرکت ها، هیچ مزیت تعاونی ها متاسفانه الان در حال حاضر ندارن،
یعنی قائل نمیشن براشون.
نه خیر، یعنی تمام قوانینی که موجب مزیت برای تعاونی میشدند از بین رفتن و الان تعاونی ها مزیت خاصی نسبت به بقیه اقسام شرکت ها ندارن. خب در حالی که وقتی در کشور بناست برای اهداف بالاتری مثل در واقع عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، توزیع ثروت، حضور مردم در اقتصاد، این همه که توسط مسئولین محترم کشور به ویژه مقام معظم رهبری تأکید میشه بر حضور مردم در اقتصاد، وقتی که تعاونی ها که در واقع سرآمد این امر هستند و بهترین قالب حقوقی برای حضور مردم در اقتصاد هستن اینقدر تحت فشار قرار میدیم و تمام مزایاش از بین میره، طبیعی است نمیتونیم خیلی انتظار در واقع رشد و توسعه عجیب غریبی از بخش تعاون داشته باشیم. الان تعاون هیچ مزیتی ندارن و این هم که میفرماید را ممکنه اعتبار جای دیگه صرف شده باشه، اصلا اعتبار از اختیار تعاون از جای دیگه صرف بشه.
نه الان در سالهای گذشته من خدمتتون عرض میکنم.
بله ببینید، در گذشته واقعش اینطور نبوده که در واقع حالا حداقل در حوزه اعتبارات مثلا یک مزیت ویژه‌ای باشه. شاید مثلا بعضی از بانک ها حالا یا بانک توسعه تعاون 1-2% نرخ بهرهش نسبت به سایر در واقع بخش ها کمتر بود، خیلی در واقع اتفاقات عجیب و غریبی نسبت به بخش تعاون اتفاق نیفتاد. ولی به هر حال میخوام عرض کنم که واقعش اینه که ما اگر بخوایم ناظر به الان یا حداقل به دهه گذشته صحبت بکنیم، تعاونی هیچ مزیتی براشون قائل نشدن.
بله.
به هر آنکه که حرکت کردن و اعتقاد دادن کار خودشون و توسعه دادن کار خودشون رو، صرفا تلاش خود در واقع افرادی بود که به این بخش از اقتصاد کشور اعتقاد داشتن و معتقد بودن که به هر حال تعاونی قالب بهتری هستن برای توسعه اقتصادی کشور.
آقای عبدالله، حالا فرصت زیادی نداریم، فقط کوتاه میخوام به این سوال پاسخ بدید، آیا هنوز اعتقاد بر این که برای توسعه اقتصادی ما بتونیم از راه تعاونی ها هم کمک بکنیم وجود داره؟
بله ببینید، قطعا تعاونی ها به هر حال موجب حضور بیشتر مردم در اقتصادن. حضور مردم در اقتصاد باعث تاب‌آوری بیشتر اقتصاد، باعث در واقع توزیع عادلانه‌تر ثروت و مزیت‌های مختلف میشه. اقتصاد تعاون صرفا یک در واقع مقوله اقتصادی نیست، مقوله اقتصادی اجتماعی
است.
تأثیراتی که بخش تعاون و اقتصاد تعاون در اجتماع داره بی‌نظیره، ولی متأسفانه کمتر به این ظرفیت توجه شده در کشور.
یعنی این سوالو کردم که یعنی هنوز در بخش‌های تصمیم گیر و سیاست گذار آیا این اعتقاد وجود داره یا نه؟
ببینید، در بخش از مسئولین کشور به ویژه مقام معظم رهبری با توجه تاکیدات که همیشه نسبت به استفاده از دست تعاون داشتن بوده، ولی در مسئولین اجرایی متأسفانه این اعتقاد و اعتماد کمتر بوده.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران. تشکر میکنم، شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خب دوستان شبتون بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما شنوندگان محترم روی خط اقتصاد رو تقدیم حضور شما میکنیم. برای شمایی که علاقمند هستیم به خبرهای اقتصادی و دوست دارین از آخرین خبرها با خبر بشین، اون هم خبرهای درستی که میتونه از طریق این رسانه در اختیار شما قرار بگیره. یکی از موضوعات دیگر که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم به مناسبت 8 آبان سال روز تأسیس تعزیرات بود که گفته شده تشدید نظارت‌های سازمان تعزیرات بر بازار از تخلف‌های شرکت‌های لبنی تا قاچاق سوخت اجرایی خواهد شد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از بازرسی شرکت‌های لبنیاتی خبر داد و گفت در بازرسی گشت تعزیرات از 2 کارخانه لبنی تقلب، کم‌فروشی، رعایت نکردن مقررات قیمت‌گذاری و تخلف در توزیع مهرز و این شرکت‌ها به جزای نقدی محکوم شدند. جناب آقای محمد علی اصفهانی ضمن گرامی داشت 8 آبان سال روز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی به بازرسی گشت‌های مشترک تعزیرات از 2 کارخانه لبنی اشاره کرد و اظهار داشت در چند روز اخیر گشت تعزیرات به همراه بازرسان از 2 کارخانه لبنیات در شهرستان‌های استان تهران بازرسی کردند و تخلفات براشون مهرز شد. میخوام صحبت بکنیم با جناب آقای اصفهانی که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هستن و روی خط تلفن همراه ما و شما. آقای اصفهانی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت علی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. روز تعزیرات رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی موفق باشین و جلب رضایت مردم بیشتر اتفاق بیفته. حالا توضیح میفرمایید که
بله.
چه اقداماتی از سمت سازمان تعزیرات انجام میشه؟
بله، از لطف شما سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید بنده هم سال روز تأسیس سازمان تعزیرات رو به همکاران زحمت کشم عرض تبریک داشته باشم و آرزو کنم که در انجام وظایفشون هم موفق باشن و هم موجبات رضایت خداوند و مردم رو فراهم بکنن. همونطور که اشاره فرمودید در خبر، ما از اونجایی که گشت مشترکی داریم که این گشت مشترک در واقع یک شعبه سیار از شعب متعدد سازمان تعزیرات هست که رئیس شعبه یا قاضی شعبه به همراه کارشناسان مرتبط با اون موضوع تخلفی که اعلام میشه در محل حاضر میشن و موضوع رو بررسی میکنن و رسیدگی میکنن، حکم صادر میکنن. در این خصوص که اشاره فرمودید، دو تا از شرکت های مطرح لبنیاتی در تهران، استان تهران، عرض کنم که گزارش تخلف شد ازشون. گشت مشترک ما به همراه کارشناسان هم بهداشت درمان دانشگاه علوم پزشکی هم کارشناسان وزارت چارت کشاورزی حضور پیدا کردن.
از طرف مردم اعلام شده بود این تخلف؟
ظاهرا گزارش تخلف از جانب مردم بوده و هماهنگی صورت گرفت و همکارای ما اعزام شدن اونجا. همونجا موضوع رو بررسی کردن کارشناسا. چند تا تخلف داشتن. یکی این که مطابق مصوبات قانونی شیری که به مردم ارائه میکنن نباید کمتر از 1.5% چربی داشته باشه.
بله.
ولی آزمایش های نشون داد که یکی از شرکت ها حدود 1.2% چربی رو داشت و یکیشون هم یه مقداری، حالا کمتر یا بیشتر من ذهنم یاد نمی کنم، ولی زیر 1.5% بود. یکی از تخلفاتشون بود که این هم میتونه در قالب تقلب و هم میتونه در قالب کم فروشی صورت جلسه و در واقع رسیدگی بشه. تخلف دیگری که اینها داشتن، اینها طبق تکلیفی که برای اونها مشخص شده بود بنا رو بر این گذاشته بودن که 50% تولیدات خودشون رو اقلام پر مصرف مثل ماست و پنیر و عرض کنم که شیر اختصاص بدن که متاسفانه این کار رو نکرده بودن و به کالاهایی اختصاص داده بودن که مشمول قیمت گذاری نیست و مصرف عموم یا بالاترین مصرف عمومی رو نداره. به خاطر همین این هم یک تخلف در هست و قیمت گذاریشون خب طبیعتاً دچار مشکل بود. یه تخلف دیگه هم اینها داشتن، اونم این که اینها مکلف بودن که شیر رو در ظروف یا حالا پاکت‌های 800 گرمی تولید بکنن که مردم بتونن خرید بکنن که این تخلف رو هم مرتکب شد و انجام نداده بودن. همونجا رسیدگی شد، دفاعیاتشون اخذ شد و با احراز تخلف هر دو شرکت تولید کننده، یکیشون به 450 میلیون تومان و دیگری به 2 میلیارد و حدوداً 400 میلیون تومان جریمه محکوم شدن و همونجا عرض کنم که حکمشون ابلاغ شد. طبیعتاً این حکم قابل تجنظر خواهی داره، اگر تجنظر خواهی نکردن و قطعی شد، یا از کن تجنظر خواهی کردن و در دادگاه در شعبه تجنظر رسیدگی شد و قطعی شد، این جریمه وصول میشه و به حساب دولت وارز میشه.
البته آقای اسماعیلی این جرایم رو هم مردم نگیرن دوباره؟
نه خیر، اتفاقا همین نکته رو میخواستم اشاره بکنم که ببینید در وقتی تخلفی گزارش میشه و رسیدگی میکنن و خاطی رو جریمه میکنن، همون وقت مکلفش میکنن که اگر اضافه قیمت داره دریافت میکنه، قیمت رو برگردونه به قیمت واقعی. اگر کم فروشی داره، مثلا این موردی که عرض کردم، در خطش اصلاح بشه این موضوع و بلافاصله بعد از چند روز هم بازم بازرسی میرن مراجعه میکنن. اگر تخلف ادامه داشته باشه، برای بار دوم که مجازاتش به مراتب شدیدتره، اون رو هم بازش در نظر میگیرن.
آقای اسفنانی واقعا خسته نباشید، میگیم به شما و همکارانتون و از شما میخواستم خواهش بکنم، ببینین شاید بهترین ناظر و افرادی که میتونن نظر بدن راجع به محصولاتی که حالا با یک قوانین خاصی مثل تنظیم بازار در جامعه فروخته میشن، مردم هستن و مردم میتونن این گزارشات رو بدن. تمهیداتی هست که مردم واقعا حرفشون به نتیجه برسه، شکایاتشون رو اعلام بکنن، بررسی بشه و اگر که واقعا نتیجه ای میده، مردم ببینن که این اتفاق افتاده و نتایجش در جامعه منتشر بشه به این شکل؟
بله، ببینید من همطور که امروز دانش از خبری هم اعلام کردم، تخلف رو چه از طریق سامانه 135 ما، چه از طریق سامانه 124 وزارت صنعت و معدن تجارت و چه هر طریق دیگری اعلام بکنن و به ما برسه یا به سازمان حمایت، سازمان صنعت و معدن تجارت و سایر دوستانی که مرتبط هستن برسه، حتما این در روال رسیدگی قرار میگیره. در سامانه ما وقتی ثبت میکنن، در سامانه 135 ما خود رهگیری دریافت میکنن در مواردی که افراد شکایت دارن و شاکی پرونده هستن، ولی اونهایی که گزارش هست صرفا گزارششون رو در سامانه ثبت میکنن و بلا فاصله ارجاع میشه به شعبی که باید رسیدگی کنن، یا اگر ضرورت داشته باشه گشت مشترک اعزام میشه برای این که بررسی بکنم تخلف آمده شده.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای اسفندی، تشکر میکنم در این گفتگو شرکت کردین. شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، موفق باشید، خدا
نگهدارتون. روی خط اقتصاد، خبرهای اقتصادی رو به آگاهی شما شنوندگان محترم میرسونه. لطفا نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه یه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30367 یا از طریق تلفن 22652525 با ما در میون بگذارید. خب خبری که براتون خوندم این بود که تولید کنندگان برای تامین ارز ماشینالات و مواد اولیه مشکل دارن. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت یکی از مشکلات تولید کنندگان تخصیص ارز به واحدهای تولیدی برای ورود ماشینالات و مواد اولیه است. صمد حسنزاده در نشست رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رؤسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی که با حضور وزیر صمت برگزار شد افزود تولید کنندگان با مشکل تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه نیز مواجه هستند و در خصوص این موارد به آنان اعلام می شود که معدل 2 سالهشان اجازه تخصیص ارز داده نمی شود. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران، روی خط تلفن روی خط اقتصاد. آقای گلپایگانی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و شب شما بخیر باشه، همچنین شنوندگان عزیزتون، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. در مورد این خبر می‌خواستیم صحبت بکنیم، تخصیص ارز به واحدهای تولیدی برای اینکه تولید توسعه پیدا بکنه، جایش تولید با مشارکت مردم بتونه راحت‌تر اتفاق بیفته. ما نیاز داریم که تخصیص ارز داشته باشیم، خصوصا برای مواد اولیه و حتی ماشینالات، نوسازی ماشینالات یا واردات ماشینالات جدید. چه اتفاقی میفته که اینها با مشکل مواجه میشن؟
ببین سرکار خانم، ممنون سوال بسیار خوبتون. متاسفانه در هم 6 ماه امسال هم در 6 ماه سال قبل روند تخصیص و تأمین ارز به شدت دچار تنش‌های بزرگی شده. حالا از طرف دولت در واقع سیستم به لازم که قصدش کنترل تورم بود و در واقع به نوعی کنترل نقدینگی، از روش‌های انقباضی استفاده کردن و حتی تخصیص منابع ارز را هم به شدت مدیریت داده. این مدیریت داده چه مفهوم؟ به این معنی مفهوم که در واقع توی تامین و تخصیص به شدت درخواست‌ها رو به تعویق می‌انداختن و اصلا چیزی گیره تولید کننده برای اینکه بخواد مواد اولیه بیاره، برای اینکه بتونه در واقع ماشینالات بیاره، برای اینکه بتونه در واقع بازار تجارت و توکار خودش رو توسعه بده، متاسفانه جریان اصلی که ارز می‌تونه باشه در اختیار دسترس تولیدکنندگان و حتی تجار ما نبود. الان شما اگه نگاه بکنید روند تولید، روند تجارت ما متاسفانه از رشد، به نظر من از حالا دولت که اعلام کرده رشد مثبت، ولی از نظر من رشد منفی داره. از نظر من رشدش منفیه، به لحاظ اینکه شما وقتی که نگاه در هر صنعتی نگاه میکنید دچار کمبود تولید، حالا به این یک چیزای دیگه هم البته اضافه میشه، ولی چون مسئله بحث شما امشب شده مسئله ارزه،
من
باید در واقع روی اون خودم تمرکز بدم. بنابراین این تامین و تخصیص دولت به لحاظ اینکه بخواد مدیریت انجام بده محدودیت جدی به وجود آورده. البته باز به این اضافه میشه تنگناهای ارزی، این تنگناهای ارزی که کشور داره خب ناگزیر از این هستن که بخوان یه جوری اون رو مدیریتش بکنن که خیلی بلنگار نخوان تخصیص رو تامین بدن. به هر حال ببینید هم سال گذشته هم سال جاری متاسفانه بسیار از واحدهای صنعتی ما با چالش بزرگ تامین ارز مواجه بودن. ماشینات جدیدی بسیار بسیار محدود وارد کشور شده و حتی بسیاری از اونها در بحث ساخت و تامین و تخصیص ارز هستن در کشورهای دیگه، متاسفانه اونها هم دچار مشکل شدن. بنابراین این مسئله دیروز که خدمت شما آقای وزیر مطرح شد، آقای